رهبری و اجرای نمایش‌های خلاق کودک، نمایش‌های ایرانی، آینی و نمایش خیابانی بودیم در میدانگاه مقابل خانه هنرمندان. روز دوم هفته بزرگداشت تئاتر به نام استاد بهرام بیضایی نامگذاری شده بود و روز سوم هم به نام یکی دیگه از پیشکسوتان برجسته عرصه تئاتر نامگذاری شده، سرکار خانم ژاله اولوف با آن صدای بسیار دلنشینشون. همچنین از اخبار روز سوم میتونیم اشاره کنیم به برگزاری ورکشاپ انجمن عکاسان در سالن شهناز خانه هنرمندان که امروز برگزار شد ساعت 3 بعد از ظهر، که استقبال بسیار خوبی هم از اون صورت گرفت. استاد اصغر همت از هنرمندان و بازیگران برجسته عرصه تئاتر، سینما و تلویزیونمون هم امروز در دومین نشست زندگی تئاتری من حضور داشتن و به بیان تجربیات خودشون پرداختن. اخبار و اطلاعات هفته بزرگداشت تئاتر بسیار زیاده، اگر فرصتی باقی بود دوباره برمیگردم. بریم به استودیوی پرده آخر در خانه هنرمندان.
خیلی متشکرم ازت محمد رضا، امیدوارم که در ادامه برنامه هم بتونیم اخبار دیگری از شما بگیریم. اما در همین فاصله که ما مکس کرده بودیم روی خبرهای این جشن ها، مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای بیژن افشار از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر. جناب آقای افشار سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به پرده آخر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که حال و روز خوبی داشته باشن همگی و ما احساس میکنیم که در این مدتی که به عنوان هفته تئاتر برگزار شده یه کمی حال هوامون خوبه و تلاش داریم در جهت این که مسئله تئاتر رو یه کمی به جامعه خودمون بشناسونیم. حالا اینکه تا چه حدی ما موفق هستیم که این اتفاق بیفته، اونو دیگه به هر حال عزیزانی که میان و شرکت میکنن در برنامه ما و اتفاقاتی که در تئاتر مملکت میفته در اونها شرکت بکنن، اونها میتونن به ما جواب بدن. ما خودمون واقعا نمیتونیم الان برای همین مقوله جواب مناسبی بدیم.
بسیار خوب خانم بختیاری، من میخوام خواهش بکنم که هم شما البته و هم جناب آقای هنرکار و جناب آقای افشار به این سوال من صریح لطفاً پاسخ بدید. توی این سالها، حالا میتونه مستقیماً ربط داشته باشه، میتونه غیر مستقیم ربط داشته باشه، هر چقدر که بحث البته به زعم بنده و خیلی ها به شکلی غیر علمی تئاتر خصوصی، اون چیزی که ما اینجا بهش میگیم تئاتر خصوصی و با هیچ معیاری علل قاعده در جهان بهش نمیگن تئاتر خصوصی، توی کشور پا گرفت. حالا به ویژه در تهران سالن‌های خصوصی را افتادن، بحث اتکای نمایش ها صرفاً به گیشه و اینکه اگر قرار چرخ تئاتر به لحاظ اقتصادی به چرخ فقط باید از گیشه تامین بشه، پس به نوعی ما ناچار خواسته یا ناخواسته مجبوریم دست به کارهایی بزنیم برای اینکه بتونیم بفروشیم و خیلی از این کارها عملاً بعداً معلوم شد که نه خیلی علمیه، نه خیلی حرفه‌ایه، نه خیلی پایداره، ولی بالاخره انجام دادیم دیگه. این بحث بازیگران دائم توی رأس خبرها بوده، اینکه مثلا آیا برای اینکه بتونیم بفروشیم میتونیم چهره‌هایی که صرفاً ممکنه برای مردم آشنا باشن یا دوستشون داشته باشن اما تئاتری نباشن، مثلا تجربه یا دانشی در زمینه بازیگری نداشته باشن، بیاریم؟ رقابت اینها با بازیگرانی که بازیگران دانش آموخته این رشته هستن و تجربه و خیلی از این بحثا، من به درستی واقعاً نمیدونم، میخوام هم شما به من کمک بکنید هم دوستان، آیا انجمن بازیگران به صورت رسمی، چون غیر رسمی توی جای مختلف خیلی بحث میشه، اما به صورت رسمی تا الان موضعی نسبت به این ماجرا گرفته؟ له یا علیه باز هیچ چیزی ندارم.
بله، بارها این بحث پیش اومده بین خود اعضای هیئت مدیره و اگر عقیده شخصی خود من رو میخواییم بپرسیم، به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره و یکی از اعضای انجمن بازیگران بسیار روی این قضیه من حرف دارم و این از اونجایی نشأت میگیره که بازیگری روی صحنه مثل هر علم دیگه‌ای، مثل جراحی تخصصی، یه سری ابزار داره، حالا از احساس، بدن، همه اینا گرفته و باید بازیگری باشه که در فاصله دور جواب بده، تماشاگر ردیف اول و ردیف 15 یک تأثیر بگیرن و این توش سالها تجربه خوابیده، آموزش خوابیده که یک بازیگر توانا روی صحنه میتونه این قدرت رو داشته باشه. همونطور که جلوی دوربین چون ما نماهای مختلف داریم، کلوزآپ داریم، بالاخره مدیوم داریم، یه تاثیرات دیگه ای از بازیگر میگیره، اون هم یک تمهیدات دیگه ای داره و خصوصا روی صحنه هیچ فیلتری بین بازیگر و تماشاگر وجود نداره، هیچ قطعی وجود نداره، در نتیجه بازیگرش از نظر من باید بسیار تواناتر باشه، بسیار تاثیرگذارتر و به عبارتی خیلی رو کاریزماش کار کرده باشه که اونم باز حاصل سالها تجربه و تمرین هستش و کلاسایی که ما میگذرونیم. تحصیلات صرفا نمیتونه تاثیر زیادی داشته باشه ولی بی تاثیر نیستش، اون تجربیاتی که ما داریم، زمانی که میذاریم. خود من زیاد مصر هستم که از بر بچه‌های خوب تئاتر روی صحنه استفاده بشه، دلیل هم دارم و متاسفانه از زمانی که بودجه‌ای که مربوط به تئاتر بود قطع شد از طرف دولت، این اتفاقات تأسیس سالن‌های خصوصی افتادش و شاهدش هستیم. میتونم به جرئت بهتون بگم که چیزی که خود من پیگیرش هستم، تجربهش کردم، توی سالن‌های خصوصی که توی تهران دایر هست، منهای سالن تئاتر مستقل تهران که آقای مصطفی کوشکی و مهدی کوشکی عزیز که خودشون هم دانش آموخته این رشته هستن، زحمت کشیدن، هنوز هم دارن میدونن و تجربه میکنن، از دانشجوهاشون استفاده میکنن برای بازی، از هیچ چهره ای استفاده نمیکنن، موفق ترین و علمی ترین سالن خصوصی تئاتر تهران هستش. ما بقی دقیقاً نمیخوام نقد کنم، تئاتر گلدیز لازم هست برای مردم،
بله،
و دلیلش هم این هستش که ما به میزان زیادی افسردگی تو جامعهمون داریم. بله، مردم باید بخندن، گاهی بی هدف، گاهی بی منظور، گاهی بی فکر حتی، ولی داریم ما اونو. متاسفم از اون که یک حمله از طرف اون تئاتر داره به سمت تئاتر حرفه‌ای میشه، این اتفاق بدی هستش که بله از یک سری دوستان و همکاران چهره من در سینما استفاده میشه، من اصلا با این مخالفت ندارم، ولی بخش بازیگری که رو صحنه اتفاق میفته میرید میبینید که حرفه‌ای نیستش، این دیده شده هستش. پس نمیشه صرفا به دلیل فروش گیشه، چون صاحب سالن خصوصی میخواد که به هر حال هزینه شبانه شده در بیاره به این اکتفا بکنیم. یه بار من پیشنهادی دادم به یکی از مدیران عزیز که شما میتونید توی سالن لابی مثلا تئاتر ایران شهر، تماشاخانه ایران شهر، از یک سری چهرهای بازیگری دعوت کنید، مردم هم باشن، بلیط هم بخرن،
بله،
بیان اتفاقا امضا بگیرن ازشون، عکس بندازن باشون، ولی تئاتر رو لطفاً خراب نکنید، درام رو خراب نکنید.
خب خانم بختیاری، فرمایش شما درسته ولی من به پاسخ سوالم البته نرسیدم،
بله.
اون همین بود که انجمن بازیگران موضع رسمی نسبت به این ماجرا داشته یا نداشته. آقای هنرکن
جناب جعفری، این بحث خیلی خوبیه ولی شاید الان فرصتی زیاد نباشه اتفاقا بهش بپردازیم. مقدمه ای رو خانم بختیاری عزیز،
بله،
گفت
فرمودن.
چقدر خوبه برنامه قشنگ شما واقعا یکی دو قسمت یا بیشتر به این بحث بپردازه، اما سابقه این قضیه از سالها پیش، حتی پیش از اینکه آنچه که امروز به نام تئاتر خصوصی در واقع هستش مطرح بشه، انجمن بازیگران چون مقدماتی رو دیده بود هشدارهاشو داد، بیانیه ها مشخصه، من میتونم اگر خواستید الان چون آمادگیشو نداشتم بیانیه ها رو بیارم و توی نشریاتش به طور مفصل و هشداری داده بودش که همین تصویر امروز رو دیده بود و تصویر نه تنها امروز، تصویری که ما در روزهای آینده از آنچه که با جعل نام تئاتر خصوصی ساختند ببینید. بله، انجمن بازیگران از اولین انجمنها و از اولین نهادهایی بودش که هشدار داد در مورد این اوضاعی که الان میبینیم.
بسیار خب، این نکته رو بگم، ما البته در برنامه هفتگی پرده آخر که رفته به شنونده رادیو گفتگو تقدیم میشه یکی دو بار به این موضوع پرداختیم، اما به نظرم پیشنهاد جناب آقای هنرکار برای اینکه متمرکز بشیم روی این ماجرا و دعوت بکنیم از دوستان با دیدگاه‌های مختلف که بیان واقعا بحث بکنیم راجع به این اتفاق، به نظرم پیشنهاد بسیار بسیار کارایی میتونه باشه و قطعا ما بعد از اینکه جشن تموم بشه و برگردیم به شکل مرسوم خودمون در برنامه پرده آخر حتما بهش خواهیم پرداخت. اجازه بدید الان باز یه در واقع توقفی بکنیم، بریم میکروفون باز رو بشنویم با خانم حدادی، باز خواهیم گشت بحث رو ادامه بدیم.
میکروفون باز.
سلام مجدد دارم به شما شنونده های عزیزی که میکروفون باز رو میشنوید و خدا قوت میگم به شما همکار بزرگوارم و مهمانان عزیزشون. اما در کنار یک دانشجوی عزیزی هستم. درود بر شما.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشین.
خیلی متشکرم. شما چقدر تئاتر تماشا میکنید؟
راستش من از اونجا که به تئاتر علاقه دارم همیشه سعی میکنم اون کارهایی که حالا مورد علاقه من رو دنبال بکنم و هر از گاهی حالا برم نگاه بکنم تئاتر.
آخرین تئاتری که تماشا کردین کدوم تئاتر بوده؟
آخرین تئاتر کار جناب آقای اشکان خطیبی بود، اسمش هم فکر میکنم پزشک نازنین بود، که از اونجا که خیلی از نظرم کار متفاوتی بود تو ذهنم خیلی موندگار شده.
خب یه مقدار از این تئاتر رو برای ما تعریف میکنید؟
این تئاتر چون بازیگراش همه نوجوان و کودک بودن، زیر یعنی 15 سال، خیلی از نظرم متفاوت اومد و ژانرش هم درام و اجتماعی بود و خیلی پسندیدم.
خیلی متشکرم. ما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و تشکر میکنم از شما همکاران بزرگوارم. ما در خدمت شما هستیم با بخش میکروفون باز.
شنونده برنامه پرده آخر هستید از شبکه رادیوی گفتگو. ما به مناسبت برگزاری 16 جشنهای گرامی داشت هفته تئاتر، روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی از محل خانه هنرمندان در خدمت شما هستیم به صورت زنده. آقای افشار، یه نکته که وجود داره اینه که این پیرو به اون بحثی است که حالا قبل از میکروفون باز داشتیم با دوستان شما انجام میدادیم. وقتی صحبت در مورد بازیگرانی که حالا توی بحث تئاتر خصوصی بیشتر، و البته میخوام بگم که ما حالا این خیلی هم بعد از یک جای دیگه فقط به تئاتر خصوصی برخورد نکرد، چون سازوکار اجرا خیلی وقتا مثلا توی جایی مثل تئاتر شهر هم شبیه شد به آن چیزی که داره توی سالن‌های خصوصی اتفاق میفته، تو تالار وحدت که خیلی بیشتر، توی نمیدونم تالار حافظ، اونایی که زیر مجموعه رودکیان. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی‌ها معتقدن که این اعتراض یا به نوع این دیدگاهی که بازیگران حرفه‌ای تئاتر نسبت به حضور برخی چهره‌ها روی صحنه تئاتر دارن یه جور بوی انحصارگرایی میده. خب وقتی یه آدمی میاد روی صحنه، حضورش میتونه متضمن اومدن تماشاچی باشه، نمایش بفروشه، دیده بشه، کار ایجاد بکنه، چرا ما باید جلوشو بگیریم؟
خدمتتون عرض بکنم، من چند سال پیش که بحث تئاتر خصوصی راه افتاد، اونجا یک نظری داشتم که گفتم زمانی که ما هنوز ممیزی داریم در تئاتر کشورمون، اصلا بحث تئاتر خصوصی خیلی بی‌معناست. زمانی که من ناچارم که متنمو بدم بازخونی بکنن، بعد از تمرین دو مرتبه بیان ببیننش، بازبینی بکنن که جاهایی رو قطع بکنن، ممیزی بشه، اصلا معنی تئاتر خصوصی معنا نداره. اما شرایط طوری شد که متاسفانه با به راه افتادن بحث تئاتر خصوصی یک سری از دوستان بودن که به هر حال خدا رو شکر سرمایه‌ای داشتن و چیزی داشتن، اومدن شروع کردن به اجرای تئاتر. و متاسفانه این تئاترها هر وقت که ما رفتیم دیدیم از اون کیفیتی که باید برخوردار نبودن و بحث تئاتر اصلا توش مطرح نمی‌شد. اما چیزی که شما فرمودین در مورد این که دوستان بیان و تئاتر باشن، در صحنه تئاتر هم بدرخشن، ما اصلا هیچ در واقع تنگ نظری نداریم در مورد این ماجرا، اما بحث اینه که روش و شرایطی که این تئاتر باید بره روی صحنه با هر کدوم از دوستانمون، چه در تئاتر، چه در تلویزیون، چه در سینما، حالا میخواد اشخاص چهره باشن، به قول معروف گیشه داشته باشن، اینا ایراد نداره. اما خواستگاه خود تئاتر، تمام اون ایده های تئاتری و کیفیت تئاتر هم با همون شکل بگیره در صحنه تئاتر، که متاسفانه ما با این امر خیلی کم برخورد میکنیم و در واقع ما بیشتر تئاتری که میبینیم منهای چندی در واقع یه اتراکسیونه، فقط بحث خنده و شادی و اینهاست. خب اینو میشه خیلی مجزاش کرد که بعد مردم ما بتونن به هر حال برن دنبال یه چیزی که تئاتر رو بفهمن، نه اینکه اگر دوستی به ما میرسه میگه تئاتر رو دیدی، مثلا به من یه تئاتر آزاد رو معرفی، تئاتر اینه، میگم نه عزیز من تئاتر این نیست، باید بیاین تئاتر رو ببینین، سعی درست. کنین آشتی بدین خودتون رو با این مقوله، اگه نمیتونین ما بگیریم بیاین شما برین تئاتر رو ببینین که با تئاتر آشتی بکنین، بدین تئاتر هم یه چیزی براتون داره. به هر حال
خیلی متشکرم، ممنونم از شما باید. از جناب آقای هنرکار، از جناب آقای افشار و سرکار خانم بختیاری که لطف کردند و در برنامه حضور پیدا کردند. اما برنامه ما همچنان ادامه داره. اما اکنون در این لحظه بخش رو در رو رو به شما تقدیم میکنیم در غیاب امین خرمی عزیز، دوست دیگرم محمد رضا ایمانیان حضور داره اینجا با مهمان گرانقدرش که خودش معرفی میکنه به شما.
رو در رو،
سلام مجدد خدمت شما همه شنوندگان نازنین پرده آخر. قبل از اینکه بریم وارد گفتگومون بشیم، بگم که برنامه گفتگوی علمی با حدوداً 4 دقیقه تأخیر پخش خواهد شد، منتظرش باشید که برنامه شنیدنی خواهد بود. اما سریع سر میچرخانم به سمت یکی از بازیگران پر انرژی، پر جنب و جوش و جذاب عرصه تئاتر، محمد هادی عطایی. سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
محمد هادی عزیز، از هفته بزرگداشت تئاتر بگو. من میدونم که امروز یه اجرایی داشتی اینجا و به صورت خیابانی، یه مقدار از حال و فضای این اجرا بگو و بگو بازخورد مخاطبین چگونه بود.
عرض بکنم خدمت شما که خب خدا رو شکر خانه تئاتر 16 دوره در واقع بزرگداشت هفته جهانی تئاتر داره برگزار میکنه. البته تو ایران به خاطر اون تأخیر یه مقداری دیرتر این اتفاق میفته تو اردیبهشت ماه، اما چند سالی است که جشنهایی برگزار میشه و کانونها و انجمنهای مختلف در واقع مشارکت میکنن. امروز هم بنده به نمایندگی از کانون نمایشگران خیابانی اجرایی داشتم در خانه هنرمندان. از همینجا هم دعوت میکنم دوستان در این هفته عزیزان ما در خدمتشون هستن در خانه هنرمندان تشریف بیارن.
بله بله، برامون بگو. به هر حال چند سالی هستش که ما مداوم داریم این واژه رو میشنویم، اینکه برای بچهای تئاتر خیابانی رو به نوعی دستبندی میکنن در قالب اجراهای محیطی یا اجراهای خارج از صحنه به نوعی. حتی در جشنواره تئاتر فجر هم ما شاهد این موضوع هستیم که دیگه بخشی مختص و جداگانه به اسم تئاتر خیابانی فقط نداریم، تئاترهای محیطی و خارج از صحنه رو تحت عنوان اجراهای محیطی دستبندی میکنن. چقدر با این دستبندی موافقی و آیا اصلا تئاتر خیابانی الان به اون جایگاهی که واقعا حقشه تا الان رسیده؟
عرض بکنم خدمت شما که بله چند سالی است که فکر میکنم 3 یا 4 ساله اگه اشتباه نکنم یک قسمتی داره برگزار میشه به اسم آف استیج. البته هنوز کلمه فارسی براش جایگزین نکردم، امیدوارم یک کلمه مناسبی براش اتفاق بیفته.
بیشتر مصطلح میگن خارج از صحنه.
بله خارج از صحنه یا آف استیج. عرض بکنم که بله، ولی خب من احساس میکنم که بچهای ما به شدت دارن تلاش میکنن. آقای محمد رضاخان ایمانی خودتون دیدین در جشنواره فجر در ایام سرما حتی تو بارش بارون بارش برف بچه‌ها تلاش میکنن، ولی متاسفانه اونجور که باید و شاید توجه نمیشه. و جالبه ماجرا اینه که وقتی گروه‌های خارجی با نمایش‌های محیطی یا آف استیج میان، امکاناتی که به اونها میدیم با امکاناتی که به برای بچه‌های خودمون میدیم کاملا نابرابره. و در واقع میدونین بچه‌ها مجبوریم یه جاهایی حتی از خیلی چیزامون بگذریم، دکور نمیتونیم بسازیم، خیلی کارها نمیتوانیم بکنیم، اما گروه‌های خارجی میآیند و هزینه میشود. میدونین میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که نه، قطعا به اون جایگاهی که دارن بچه‌ها نرسیدند، چون نگاه از طرف مرکز هنرهای نمایشی هنوز اون نگاهی که باید باشد نیست.
خب ببین، برای من یه سوالی شد. به هر حال ما در یه همچین مناسبت‌ها و رویدادهایی مثلا جشنواره تئاتر فجر، همین هفته بزرگداشت تئاتر، شاهد این هستیم که در مکان‌های مختلف تئاتر خیابانی اجرا میشه. در همین میدانگاه مقابل خانه هنرمندان روی این حوض پوشونده میشه، در مقابل تئاتر شهر همینطور و جاهای دیگه، و تئاتر خیابانی اجرا میشه. چرا این فرایند به نظر تداوم نداره در طول سال؟ آیا سازوکارها اجازه نمیدن یا خود بچهای خیابانی هم یه مقدار کمکاری دارن در این زمین؟
ببین، بچهای خیابانی و خانه تئاتر کاری از دستمون برنمیاد. ما یک کانونی هستیم و حتی خانه تئاتر میتوانن یک قانونی رو مصوب بکنند. آیا مرکز هنرهای نمایشی اون رو میپذیره؟ آیا دست به دست خانه تئاتر میده؟ نه. ببین بچه ها، ما الان تو این هفته اعلام کردن که کانون های مختلف در واقع همکاری داشته باشیم، چون جشن هفته تئاتره. کانون نمایشگران خیابانی با یک رقم بسیار ناچیز به عنوان این خانواده داریم دینمون رو ادا میکنیم. متوجه عرضم هستی؟ یا در جشنواره فجر شما تصور کنید که بازیگر برگزیده تئاتر خیابانی جشنواره فجر جایزه میگیره 2 میلیون. محمد رضا جان، از تالار وحدت تا میدان انقلاب این پول تموم شده است. متوجه ارزم هستی؟
یعنی منظور این که مشکل از اونجایی که چون تأمین هزینه های مالی نمیشه در طول سال تداوم نداره.
دقیقاً امسال با تلاش دفتر تئاتر خیابانی، مرکز هنرهای نمایشی و پیگیری خانه تئاتر و همکاری دفتر تئاتر خیابانی و خانه تئاتر، کانون نمایشگران خیابانی بعد از 3 یا 4 سال رپرتوار در واقع شکل گرفته. ولی اگر رقم رپرتوار رو به شما بگم کاملا خنده. ببینید، ما چرا کانونیم؟ کانون یعنی اینکه ما نویسنده داریم، کارگردان داریم، بازیگر داریم، طراح صحنه داریم، موسیقی داریم. ما کانون نمایشگران خیابانی، برای هر نمایش خیابانی 10 اجرا 6 میلیون. یعنی شاید دستمزد یک بازیگر تئاتر صحنه‌ای خیلی بیشتر از این.
خب برام سوال باز پیش میاد. ما همه این مسائل و مزلات رو میدونیم، شرایط اقتصادی کشورمون هم میدونیم. خود برای بچهای تئاتر خیابانی چه خلاقیتی رو به خرج دادن که یه مقدار از این فرایند دریافت کمک هزینه یا حمایت از طرف مرکز هنرهای نمایشی فاصله بگیرن و یک مقدار استقلال خودشون رو بتونن پیدا بکنن؟
ببین محمد رضا جان، معضل و مشکل کانون نمایشگران خیابانی اینه که ما داخل سالن اجرا نمیریم. ما اگر باید در فرهنگسراها اجرا بریم، باید فرهنگی هنری شهرداری به ما دست یاری بده. اگر قراره در محوطه تئاتر شهر اجرا بریم، باید باز هم شهرداری. یعنی ببینید، چون ما سالن نداریم، در نهایت یک ارگانی باید حامی ما باشه. مرکز هنرهای نمایشی باید به ما مجوز بده. ببینید، چون ما داریم در خیابان بدون واسطه با تماشاگر اجرا میکنیم، اگر یک معضلی، مشکلی، اتفاقی، حجمه‌ای، همهمه‌ای پیش بیاد، یک داستان پیش میاد.
تو خودت عضو کانون هستی. بله. در حلقه تصمیم گیری هم حضور داری. من میخوام ببینم آیا این پیشنهاد از طرف کانون مثلا به شهرداری مناطق رفته به صورت مکتوب، اینکه بیاید و سازوکاری فراهم کنید که ما بتونیم اجرای خیابانی داشته باشیم، و خلاقیتی از جانب خود کانون که بتونه حداقل از لحاظ مالی حمایت‌هایی رو دریافت کنه.
یه اتفاق بعدی چند سالی افتاده. ببینید، مرکز هنرهای نمایشی باید حامی تئاتر باشه و هست. حالا به اندازه خودش با این فشار اقتصادی که این روزها تو کشور ما هست داره تلاشش رو می‌کنه. اما یه اتفاق بعدی افتاده. فرهنگ سراها خودشون در واقع تفاهم نامه دارن، خودشون بازبین دارن، خودشون داستان دارن. فرهنگ سراها، شهرداری، پارک‌های، متوجه عرضم هست؟ اینجوری نیست که من بگم چون مرکز هنرهای نمایشی ما را تایید کرده، ما هر جا بریم بگیم سلام علیکم میتونیم اجرا بریم. نه، اینجوری نیست. بعد اصولا تئاتر خیابانی تئاتریه که یک جورهایی میخواد اعتراض بکنه، حالا به هر چیزی، به گرانی، نمیدونم، به شهریه دانشگاه.
پس بذارید، پس بذار من یه چیزی متوجه شدم، اینکه به هر حال یک ضعفایی وجود داره در خود کانون، یعنی کانون تئاتر خیابانی و کسانی که دارن در این عرصه فعالیت میکنن یک مقداری در یک انفعالی خودشون هم به سر میبرن. یعنی از این منظر که تمامی این فرایندی که میگی باید حمایت شود و نهادها و ارگانها و شهرداری و دولت باید حمایت داشته باشه، در اینها شکی وجود نده. اما میخوام بگم از یک طرف هم این خلاقیت از جانب خود برای بچهای تئاتر خیابانی و کسایی که در این عرصه فعالیت میکنن شاهدش نیستیم. یعنی انگار کنار نشستن و منتظرن که یک جایی بیاد بهشون سفارش کار بده یا ازشون یک حمایتی بکنه، پیشنهاد کار دریافت کنن بعد برن سراغش، در صورتی که ما به جایی رسیدیم که شاید بهتر این باشه که خودمون بریم و پیشنهاد بدیم، بگیم ما یه همچین خلاقیتی داریم و اجازه بدید که ما این خلاقیتمون رو عرضه کنیم.
نه خیلی اینجوری نیست. ببینید ما چون بلیت فروشی نداریم، گیشه نداریم، ببین ما سالن نیستیم، شما سالن خصوصی دولتی، تماشاگر وقتی میاد بلیت میخره. خب تئاتر خیابانی شما نمیتونی بلیت بفروشی. حتی ما طرح دادیم به دبیرخانه جشنواره فجر از طرف کانون اما حمایت نشیم. یعنی گفتیم آقا کانون نمایشگران خیابانی امسال میخواد در جشنواره فجر یک نمایش تولیدی داشته باشه، بخش ویژه، فقط اجرا کنیم. ما حتی هدفمون این بود که بچه‌هایی که این سالها تو هیئت مدیره کم کار بودن رو به کار بگیریم، اما نیست. محمد رضا ببین، ما در واقع چون بلیت فروشی نداریم، بعد هر فضایی که ما در خانه هنرمندان بخوایم اجرا بکنیم، تا خانه هنرمندان و شهرداری امضای در واقع مجوز به ما نده و نیروی انتظامی، ما نمیتونیم اجرا بکنیم.
متوجه
عرض هستی؟ پس ما در واقع دوندگی کردیم، حتی در دبیرخانه، حتی در فرهنگسراها، حتی در مرکز در واقع تئاتر ایران.
خب اینجا ما میتونیم درخواست داشته باشیم، چه از خود کانون برای بچهای کانون که خیلی جدیتر پیگیر باشن، چون این قضیه واقعا چیزی نیستش که ما همیشه باید بنشینیم کنار انگار و متوقع باشیم که بیان برامون یه کاری انجام بدن، و اما در نقطه مقابلش باید از خانه هنرمندان، مجموعه تئاتر شهرداری ها
میون کلامتون یه مطلبی عرض بکنم. ببین محمد رضا جان، الان سالهاست که دبیر جشنواره های فجر، افراد مختلف، عزیزان من، همکاران ما میان میشینن میگن که امسال به تماشاگران جشنواره فجر اضافه شده. من یه سوالی دارم، مگه سالن های ما مشخص نیست؟ مگه تعداد تماشاگران ما مشخص نیست؟ چه جوری اضافه شده؟ شما میتونید برید توی جشنواره فجر، خودت بارها و بارها دیدی و همکاران دیگرتون، که ببینید تماشاگران تو تئاتر، در واقع تعداد تماشاگران تئاتر خیابانی که اطراف تئاتر شهر هستن خیلی بیشتر از سالن هاست. حمایت مجوز و مشکل مالی. مرسی.
بسیار عالی. صحبت سر تئاتر خیابانی و برای بچه‌هایی که فعال در این عرصه هستن خیلی زیاده، اما فرصت ما محدود. در 16مین دوره هفته بزرگداشت تئاتر هستیم که به مناسبت روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی برگزار میشه. ممنونم از محمد هادی عطایی عزیز، بازیگری که هم روی صحنه خوش می‌درخشه هم در تئاتر خیابانی، کلی انرژی داره، کلی هم حرف داره، اما به هر حال فرصت ما هم محدود. ممنون و متشکرم.
ممنونم از شما همکاران و شنوندگان، متشکرم.
لطف کردین. بریم دوباره به استدیوی پرده آخر برگردیم.
خب در دقایق پایانی برنامه پرده آخر هستیم. عرض کنم به حضور شما که اینجا در جشن‌های خانه تئاتر برنامه‌های خیلی متنوعی برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده. ضمن اینکه برگزار کنندگان جشن امسال به گفته خودشون و برنامه‌ای که چیدن سعی کردن تلاش بیشتری بکنن برای اینکه مردم رو وارد این حوزه بکنن، به تئاتر نزدیک بکنن. پیشنهاد من اینه که حتما توی این روزها این جشن‌ها مراسمش تا 14 هم ادامه داره، 15 هم اختتامیه است در برج میلاد، تا 14 هم حتما یه سری این طرف به خانه هنرمندان، بوستان هنرمندان بزنید و از برنامه ها استفاده بکنید. شاید حتی دوستانی که خیلی علاقه به تئاتر ندارن با اومدن به اینجا و قرار گرفتن در این فضا و آشنا شدن جزو طرفداران تئاتر بشن.